خوب امروز پیشت میر چمن خوب خوب گپا زدیم.
خوب گدوم خوب گدوم
باش حالا ما باز میگم میایه او هم میایه باز میگم او هم میایه او بازی گپا شاید به گوشش برسه.
ای ای خانم میداری دل ما تازه نکنین، من همین دوست دارم که امونم تو فرش کنم، هر روزم تو فرش کنم.
خب باز کامت فرشش کنم.
آه فرش میکنم ببینم.
خب بخیزیم بریم دیگه. یعنی شما برین من خواستم شما برین.
آه بامان خدا
خدا
چیز نگوین نشو.
با شماییم با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه ایتان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیریم با این شماره ها:
در ایران 3826
0794 71 74 44، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامت سرکراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل
هستم. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند اوشاده و مهربان یلدوجه ایرمی هستم، یک تن از
مسئول. بسم الله الرحمن الرحیم. من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از الله به مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن.
دوستان عزیز، شنوندگان همراه روی موج جوانی، امیدواریم تا این لحظه برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. پیام های شما خوبان تعدادش به دست ما رسیده که اگر اجازه بدین امیال چند تاش بخونیم. نصیر احمد میرزاده از غزنی گفتن: من به عنوان یک جوان نگاهم به زندگی خودم و سایر جوان ها هست که متاسفانه بیکاری که در جامعه است بسیاری از ماها را که بیکار هستیم دچار سرخوردگی کرده و بر روحیه ما تأثیر بد مانده. محدثه اکبری از سرات گفتن: این روزها نگاه من به هم ولایتی هایم هست که بر اثر زلزله بی خانمان شدن و بسیار طول می کشه که تا پس خانه هایشان آباد شود. هوا هم که سرد شده راییست. خدا به همه رحم کنه.
شخصا خودم نیم ساعت از وقت خود از صرف خبرهایی که در طریق اینترنت پخش میشه مثل فیسبوک و اینستاگرام از رسانه مجازی تعقیب میکنم. چگونه میتونیم خوب از بد و بد از خوب تشخیص بدیم؟ خب این بستگی داره به خبری که از کدام مجرا پخش و نشر میشود. ما به خاطر تفکیک صحت خبر باید چندین رسانه ها را چندین منبع را تعقیب کنیم و یک خبر را از چندین رسانه ببینیم و بخوانیم شد. بعد از اون میفهمیم که کدامش جانبداری کرده و پشت پرده کدامش چی هدف از این خبر میتونه داشته باشه.
آیه بشیر عمران از مزار شریف گفتند: سلام، من یک جوان هستم که به خاطر بسیاری مسائل از جمله مسئله اقتصاد نمیتونم ازدواج کنم. برای همیام نمیشه که نگاه امیدوارانه با آینده داشته باشم، هرچند که توکل به خدا دارم. نظیره فهیم از قندوز گفتن که سلام، من به تازگی با رادیوی شما توسط یکی از دوستای خوبم آشنا شدم. برنامه شما را پیدا کردم، چند روز است که گوش میکنم و بسیار خوشحال هستم که شما را پیدا کردم. موفق باشین. دوستان عزیز، ما هم از تک تک شما خوبان تشکر میکنیم، میبالیم به خودمان با داشتن شما عزیزان، شما همراهان، شما خوبان. انشالله که همیشه و در همه حال هر کجا که هستین موفق باشین. یادتون باشه که ما تا پایان هفته، البته که فردا و پس فردا فقط موضوع ما نگاه هست، در این مورد میتونین پیام هایتان را بر ما ارسال بکنین و البته راجع به کلیت برنامه، راجع به دست در کاران برنامه، هر آنچه که دوست داشته باشین میتونین با ما در میان بگذارین، با افتخار نشر خواهیم کرد با برنامه 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هایی ماست. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
زمان میگذره ثانیه به ثانیه، با حرکت زمان شاهد تحول و دگرگونی های زیادی هستیم. بعضی از این دگرگونی ها در سطح اجتماع دیده میشه. شما تفاوت های زیادی را نسبت به چند سال قبل میبینید. بعضی ها با سختی دست و پنجه نرم میکنن، بعضی ها در سختی ها و تنورهای روزگار پخته میشن. دگرگونی های روزگار یک حرف مهم دیگری هم داره، اینکه بعضی ها در شرایط سخت دست از هدف های کلان خود بر میدارن، اما بعضی ها مقاومت میکنن و هیچ وقت از هدفشان دست بر نمیدارن. امام علی علیه السلام میفرمایند در دگرگونی روزگار جوهر اصلی مردان نمایان میشود. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوشحالیم که خداوند توفیق داد که یک روز دیگر در خدمتتان باشیم. تا حضور دیگر بدرود، خداوند خوب و مهربان ما پشت و پناه شما باد.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تیکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل و یک جای خوش دارم، مثل فامیلای خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم. کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته یه چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، شما خواه از من بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان با وزیر نیروی ایران. اعزام دیپلمات‌های طالبان به تاجیکستان. و پاپ فرانسیس: اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان نگران کننده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ادامه حضورش در صدر یک هیئت اقتصادی در تهران با وزیر نیروی ایران دیدار کرد. ملا عبدالغنی برادر در دیدار با علی اکبر مهرابیان از ایران خواست تا تجربیات و همکاری‌های فنیش را در زمینه تولید برق داخلی با حکومت طالبان در میان بگذارد. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان خواهان انتقال تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید برق گردید. عبدالغنی برادر، ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء از ایران خواست تا تجربیات و همکاری‌های تکنیکیشان در زمینه تولید برق داخلی را با افغانستان در میان بگذارند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در اعلامیه‌ای که برای رادیو دری فرستادم میگوید ملا عبدالغنی برادر آخوند با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در زمینه تولید برق در افغانستان و همچنان سرمایه گذاری ها، استفاده سیستم آبیاری پیشرفته و افزایش همکاری های مشترک در ارتباط به مشکلات ناشی از خشکسالی بحث کردند. در اعلامیه آمده که ملا برادر آخوند از جانب ایران خواست تا تجربیات و همکاری های تکنیکی خود را در زمینه تولید برق داخلی با افغانستان در میان بگذارند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید ملا عبدالغنی برادر گفت افغانستان که تازه از جنگ و اشغال بیرون آمده است، منابع سرشار در عرصه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و تولید انرژی از زغال سنگ دارد که با استفاده از آن مشکل کمبود برق در داخل کشور حل و صنعت به آن رشد چشمگیر خواهد یافت. به گفته برادر، خشکسالی‌های اخیر بر منابع آبی منطقه به ویژه افغانستان تأثیر ناگواری داشته که به دلیل آن سطح آب‌های سطحی و زیرزمینی به مقدار قابل ملاحظه کاهش یافته است و در بسیاری از مناطق مردم داخل کشور مجبور به ترک خانه هایشان و برخی دیگر مجبور به مهاجرت شدند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء افزوده است که چند پیش هیئت تکنیکی جمهوری اسلامی ایران از دریای هلمند بازدید کردند و دریافتند که آب دریای هلمند از سطح قبلی خود چند برابر کاهش یافته و رویکرد امارت اسلامی در این بخش بجاست. در این اعلامیه اضافه شده که علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه مشترک افغانستان و ایران با خشکسالی، بر همکاری های تکنیکی ایران در زمینه تولید برق در افغانستان و از همکاری های ایران در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت سالم آب و استفاده از آن نیز اطمینان داده است. هیئت بلندپایه حکومت طالبان بر ریاست برادر سرگرم ملاقات و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بر اساس گزارش ها، دیپلمات های وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای فعالیت در سفارت افغانستان در تاجیکستان عازم دوشنبه می شوند. گفته می شود وزارت خارجه حکومت طالبان در نامه‌ای فیض الله را به عنوان دبیر اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین کرده است. بر اساس این نامه، حکومت کابل متعهد شده تا حقوق معوقه کارمندان سفارت افغانستان در تاجیکستان را نیز پرداخت کند. وزارت خارجه طالبان در این نامه از سفارت افغانستان خواسته است تا موضوع اعزام دیپلمات جدید را و دولت تاجیکستان اطلاع دهد. هنوز مشخص نیست که در صورت همکاری سفارت افغانستان در دوشنبه دولت تاجیکستان دیپلمات‌های طالبان را بپذیرد. تاجیکستان رابطه نزدیکی با برخی مخالفان حکومت طالبان دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه نیز بارها علیه مقامات کنونی کابل موضع گرفته است. تحسن انبوه جامعه کارگری و قبایل محلی در منطقه مرزی چمن پاکستان در اعتراض به قوانین جدید مرتبط با روادی در مناطق هممرز با افغانستان و تجمع بزرگ هزاران معترض تبدیل شد. هزاران نفر از معترضان شامل فعالان سیاسی، جامعه کارگری، تجار و قبایل محلی دیروز در شهر مرزی چمن دست به تجمع بزرگ زده و قوانین جدید دولت پاکستان را رد کردند. بر اساس قانون جدید، تردد شهروندان پاکستان و افغانستان میان دو کشور فقط به همراه داشتن گذرنامه ممکن است. همچنین محمود خان اچکزی از چهره‌های برجسته پشتون در بلوچستان پاکستان و رئیس حزب پختونخواه ملی عوامی در این تجمع از تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی انتقاد کرد. وی اظهار داشت که رویکرد سرسختانه در قبال اتباع افغانستانی هرگز به سود پاکستان نیست و دولت مردان باید به فکر بهبود روابط به ویژه گسترش حجم تجارت دو جانبه باشند. اما در ادامه آخرین خبرها از مرز ترخم را از زبان همکارم آصف شینواری میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آغاز پروسه اخراج خانواده های مهاجر از کشور همسایه پاکستان تا اکنون 35,000 خانواده از پاکستان به افغانستان برگشته است. بر اساس معلومات کمیته رسانه‌ای در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم از 17 سپتامبر سال روان تا اکنون 35,000 خانواده که اعضای آن بیشتر از 200,000 نفر می شود از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته است که از اول نوامبر الا اکنون 15,370 خانواده برگشته است. بر اساس معلومات این کمیته، در داخل محل اقامت موقت خانواده های برگشته در نزدیکی شهرک مرزی تورخم 40 اراده امبولانس و 2 مرکز صحی و همچنان 5 مرکز سیار در داخل محل اقامت فعالیت دارد و همچنان 2 بیمارستان استراری در نقطه صفری ایجاد شده به گونه ثابت فعالیت می کند و همچنان 3 بیمارستان دیگر مجهز با امبولانس در مسیر جاده جلال آباد، تورخم، کابل فعالیت دارند که در خدمت خانواده های مهاجر می باشد. همچنان در معلومات کمیته رسانه‌ای آمده است که تا وکنون توسط 39 اراده وسایط مربوط به وزارت دفاع ملی افغانستان صدها خانواده از شهرک تورخم به ولسوالی‌های مختلف ولایت ننګرهار و همچنان ولایت همجوار کنر و لغمان انتقال داده شده است. همچنان انتقالات خانواده های برگشته توسط کمیته انتقالات به کابل پایتخت کشور نیز ادامه دارد، اما خانواده هایی که مربوط به ولایت شمال افغانستان است به نسبت مسدود بودن شاهراه سالنگ، اینها به گونه موقت در محل موقت اقامت خانواده های برگشته که در دوراهی ولسوالی لالپور برای آنها ایجاد شده و کار ساخت 70 منزل مسکونی در آن و همچنان حفر چندین چاهای آب در آن ادامه دارد انتقال داده خواهد شد. در پهلوی ازی که به خانواده های برگشته و مستقر در محل اقامت موقت در شهرک ترخم خدمات مختلفی از جمله توزیع غذای گرم، لباس و دیگر لوازم و خیمه و نیازمندی های دیگر ادامه دارد، همچنان برگشت خانواده ها از کشور همسایه پاکستان همچنان با شدت کاملش ادامه دارد و در بعضی از روزها بیشتر از 2000 خانواده به افغانستان برگردانده می شود. این که بیشتر این خانواده ها در ولایت ننګرهار که به نسبت مناطق دیگر در فصل زمستان از مناطق گرمتر کشور است سکونت اختیار می کند، بنان ازدحام مردم در ولسوالی و ولسوالی ها و شهر جلال آباد مرکزی این ولایت رو به افزایش است و در حال حاضر منازل رهایشی به گونه کرایی با مشکل دریافت می شود. همچنان اداره ولایتی ننګرهار برای جلوگیری از بلند رفتن کرایه های منازل مسکونی کمیته را ایجاد کرده و از آن به گونه منظم نظارت به عمل می آورد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رهبر کاتولیک های جهان وضعیت پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان را نگران کننده خواند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان مستقر در واتیکان وضعیت پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان را بسیار نگران کننده خواند و اعلام کرد. پناهجویان افغانستانی با پاکستان پناهنده شده بودند، اما اکنون دیگر جایی برای رفتن ندارند. منابع پاکستانی مدعی شدند حمله اخیر تروریست ها به پایگاه هوایی میانواله در ایالت پنجاب با استفاده از سلاح های آمریکایی انجام شده است. رسانه پاکستانی ساما تیوی روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد مهاجمان با استفاده از سلاح های آمریکایی بجا مانده در افغانستان پایگاه هوایی آموزشی میانواله در ایالت پنجاب را هدف قرار داده و بر اساس این گزارش نتایج به دست آمده از این حمله سبب نگرانی مقام‌های ارشد نظامی پاکستان شده است. این رسانه افزود تجهیزات به دست آمده از مهاجمان نشان می‌دهد که آنها از سلاح‌های ساخت آمریکا در حمله به پایگاه میانواله استفاده کردند. ساما تیوی به نقل از کارشناسان نظامی پاکستان همچنان اظهار کرد تروریست ها با سلاح های باقی مانده امریکا در افغانستان به آسانی دسترسی دارند. حکومت افغانستان تا کنون درباره این اظهارات واکنش نشان نداده است، اما پیش از این فروش سلاح های بجا مانده از امریکا در افغانستان و همچنین دسترسی تروریست ها به آنها را رد کرده است. نشستی در کابل به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم برگزار شد. در این نشست اعلام شد افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی در جهان متحمل می شود. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
عبدالسلام حقانی، معین اداری و مالی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، در یک نشستی به مناسبت هفته جهانی اقلیم می گوید افغانستان کوچکترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد، اما بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی در جهان متحمل می شود و تاکید دارد که این موضوع نباید سیاسی شود، زیرا یک موضوع بشری و همچنان سیهی است و به گفته وی تغییرات اقلیمی 40 میلیون افغان را متضرر کرده است و جامعه جهانی هم می خواهد تا در این بخش با افغانستان بیشترین همکاری را کنند.
دا موضوع باید هیچ سیاسی نکه، دا یو بشری موضوع ده، دا یو صحی موضوع ده، دا تاسی دا سلویخ میلیون خلق دا سلویخ میلیون انسانان سی پا افغانستان که ووسی دام طول اختناق کری او دام طول متضرر کری او د دغه ضرر هغه کوم خساره سي د تاسو زندګر زوی.
در همین حال حامد ابراهیم نماینده وزارت اقتصاد با انتقاد از نهادهای بین المللی میگوید این نهادها اکثر اوقات بودجه ای را که برای تغییرات اقلیمی در نظر میگیرند در جاهای بنیادی مصرف نمی کنند و 56% آن را در جاهای غیر ضروری به مصرف می رسانند و از نهادهای بین المللی می خواهد بیشترین کار را در قسمت پروژه های بنیادی و اساسی انجام دهند.
دیر پروژه پا افغانستان که پلیکیگی، تطبیقیگی، عملیکیگی خب پاقی که تقریبا 50-50% بودیجه چده پا غیر ضروری شیونو که مصرفی.
عزت الله صدیقی آگاه مسائل تغییرات اقلیمی هم در این نشست میگوید اگر نهادهای ملی و بین المللی منابع مالی و تکنیکی برای تغییرات اقلیمی در نظر نگیرند افغانستان با پیامدهای منفی از قبیل کمابی و امراض مختلف مواجه خواهد شد.
اگر سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات و تمام سکتورها موضوع تغییر اقلیم در نظر نگیرند و منابع مالی برش پیدا نشود و منابع تکنیکی، افغانستان با مشکلات عدیده زیاد اقتصادی از اثر خشکسالی، مهاجرت‌ها و بی‌جایی‌های داخلی، قلت آب، با امراض مختلف و سایر اثرات تغییر اقلیم مواجه خواهد بود.
رئیس امور سیاسی یونما هم در این نشست میگوید تغییرات اقلیمی چالش بزرگی برای همه بشریت است و یونما در شرایط کنونی با هر آنچه که در توان دارد با حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد و میگوید ما همواره مشکلات افغانستان را به سطح بالاتر سازمان ملل متحد مطرح میکنیم. این در حالی است که پیش از این نیز نشست‌های پیرامون تغییرات اقلیمی در ولایت‌های مختلف کشور و همچنین کابل برگزار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حاصلات سیتروس در ننگرهار به نسبت سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
حاصلات سیتروس در باغ‌های شرکت کانال ننگرهار به نسبت سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است. مسئولان عامل افزایش آن را توجه بهتر برای پرورش و همچنان نبود حوادث طبیعی در جریان سال می‌خواند. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس شرکت کانال ننگرهار میگوید با آن هم که در بیشتر زمین‌های این شرکت باغ‌های جدید سیتروس ساخته شده و تا هنوز به ثمر نرسیده است، اما حاصلات باغ‌هایی که از قبل وجود داشت با نسبت سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است.
سیتروس خو چون که منګه په دې دوه کلونو کې کرلې دي حاصل تدری کال پس رسیږي، منتها هغه چې موږ سره د بخانه په لاس کې شته او حاصل تر رسیدلې دي سکل الحمدلله دغه پالنم په یو اندازه باندې خوشو ده چې د تیر په نسبت باندې موږ یو په 1.5 باندې حاصلات اضافه لرو. سکل به ان شاء الله څه کم 3 ټنو تر رسیدي.
رئیس شرکت کانال ننګرهار گفت به افزایش حاصلات سیتروس میزان عواید به دست آمده از آن نیز افزایش می‌یابد. با گفته موصوف حاصلات سیتروس این شرکت از قبل جایگاهش را در بازارهای کشور به دست آورده است. مولوی غلام رحمان کظیم گفت با ثمر رسیدن باغ‌هایی که جدیداً ایجاد شده میزان حاصلات سیتروس چندین برابر افزایش خواهد یافت. علاوه شرکت کانال ننگرهار در ولایت شرقی از جانب سکتور خصوصی و باغداران نیز باغ‌های سیتروس ساخته شده که حاصلات به دست آمده از آن این منطقه را خودکفا نموده و واردات سیتروس از کشور همسایه پاکستان پایان یافته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نشست مشورتی اتاقهای تجارت و صنایع زنان برای برگزاری نمایشگاه خدیجة الکبرى در کابل برگزار شد که در آن محصولات و فرآورده‌هایی که ساخته زنان است به نمایش گذاشته خواهد شد. زهرا سلطانی و گزارشی از کابل.
اتاقهای تجارت و صنایع زنان و مؤسسه مددکاران اجتماعی افغانستان نشست مشورتی برای برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی خدیجة الکبرى و هفته اختصاصی حمایت از طفل و مادر را در کابل برگزار کردند. سلما یوسفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع زنان میگوید در نمایشگاه خدیجة الکبرى بیش از 800 زن متشبث از سراسر افغانستان و شمول 10 کشور دیگر اشتراک خواهند کرد.
بیشتر از 800 خانم از 34 ولایت افغانستان البته برای اولین بار در شهر کابل منسجم میشن به خود تحت عنوان بی بی خدیجة الکبرى در این نمایشگاه. انشالله میتونیم که یک دستاورد بسیار خوب داشته باشیم.
در همین حال محمد فریدون یوسفی، یک تن از برگزار کنندگان نمایشگاه خدیجه الکبرا، میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد و انکشاف تجارت های کوچک بانوان در سراسر کشور است.
متعهد است بر توانمندسازی بانوان در عرصه کسب و کار یا کارآفرینی و تشبثات کوچک و متوسط در سطح تمام افغانستان با نمایندگی هایی که دارند و همچنان فعالیت و برنامه هایی که در زمینه سازی و رشد توسعه تجارت بانوان.
واحیده صابر، نماینده مؤسسه تعلیمی افغانستان، نیز در این نشست میگوید در این نمایشگاه در مورد آسیب پذیری مادران و کودکان نیز بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
طبعا مؤسسات مختلف اینجا جمع میشن و با اشتراک از اونا میشه که سر موضوعات، سر مشکلات اطفال و زنان بی‌بضاعت و کسانی که آسیب پذیر هستن بحث صورت بگیره، مشکلات از اونا بررسی شوه و بعدش تصامیم در مورد حل مشکلات اتخاذ شوه.
با این همه نمایشگاه ملی و بین المللی خدیجه الکبرا از 23 تا 29 عقرب از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان با همکاری شماری از نهادهای ملی و بین المللی در مرکز نمایشگاه های ملی و بین المللی افغانستان با مناسبت هفته حمایت از طفل و مادر با مدت 7 روز برگزار می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جاری شدن سیل در ولسوالی چشت ولایت هرات، شاهراه هرات غور را بسته است. منابع مردمی در ولسوالی چشت هرات میگویند که صبح امروز پس از بارانهای شدید در منطقه دره تخت سیلاب برافتاد و شاهراه هرات غور بسته شد. گفته می شود که سیل امروز قسمت‌های زیادی از این شاهراه را در دره تخت تخریب کرده است. شاهراه هرات غور از جاده‌های مهم در غرب افغانستان است که بازسازی آن در ماه‌های اخیر آغاز شده بود. وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران وقایع غزه را نشان از تغییر اساسی در معادلات منطقوی می‌دانند که در نهایت منجر به تغییر در معادلات جهانی خواهد شد. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، در نشستی با فعالان حوزه فلسطین با بیان این که پیروزی‌های فلسطین با ایستادگی و مقاومت مردم مظلوم آن سرزمین آغاز شد، گفت این مقاومت معجزه آفرید. وحیدی افزود همچنان شاهد استقامت مردم مظلوم اما مقاوم غزه هستیم و مظلومیت اطفال فلسطینی و کشته شدن 5000 طفل قطعاً رژیم صهیونیستی را سرنگون خواهد کرد. وزیر داخلی ایران بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی برای تحریم رژیم صهیونیستی تأکید کرد و از کشورهای همسایه فلسطین خواست مرزهای خود را برای امداد رسانی به مردم مظلوم غزه باز کنند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اظهار نظر و درخواست اخیر وزیر میراث رژیم صهیونیستی برای بمباردمان اتمی علیه غزه واکنش نشان داد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به درخواست برای بمباردمان اتمی غزه از سوی یک وزیر رژیم صهیونیستی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پرسید که آیا تل‌آویو با داشتن سلاح اتمی اذعان کرده است؟ ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز گفت اظهار نظر درباره تسلیحات اتمی در اسرائیل سوالات بسیاری از جمله درباره زرادخانه تسلیحات اتمی اسرائیل ایجاد می‌کند. زاخاروا تصریح کرد سازمان‌های بین‌المللی کجا هستند که ما داریم اظهارات رسمی درباره وجود سلاح هسته‌ای در اسرائیل را می‌شنویم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان آن کجا هستند؟ امیخای الیاهو، وزیر میراث رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت انداختن بمب اتم در غزه یکی از راهکارهاست. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در حمایت از جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها مدعی شد آنچه که در غزه رخ می‌دهد نسل‌کشی نیست. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، بامداد امروز در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت نمی‌توانید به تحولات غزه نگاه کنید و بگویید که این اتفاقات مطابق تعریف نسل کشی است. سخنگوی شورای امنیت قصر سفید ادعا کرد که واژه نسل کشی یک روش غیر مسئولانه برای توصیف این تحولات است. دیدار معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با وزیر نیروی ایران. اعزام دیپلمات‌های طالبان به تاجیکستان. و پاپ فرانسیس: اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان نگران کننده است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. وزیر خارجه طالبان میگوید اخراج پناهجویان افغانستانی توسط پاکستان با هدف فشار به کابل جهت تحقق درخواست‌هایی است که در اختیار حکومت کابل نیست. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیروز اظهار داشت که اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی توسط اسلام آباد همزمان با آغاز فصل سرما به منظور اعمال فشار بر هیئت حاکمه کابل برای پذیرش خواسته های نامشروع اسلام آباد است. در این باره با تحلیل از آقای حیدری دیپلمات سابق افغانستان در گفتگو با همکارم توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهاجرین افغانستان در پاکستان مدت بیش از 14 است که یک واقعیت انکارناپذیر است در جامعه پاکستان، به دلیل مشکلات 14 که مردم افغانستان داشت در زمان اشغال اتحاد جماهیر شوروی و روان شدن بخشی از مردم افغانستان به سمت پاکستان و ایران، به دلیل فشارهایی که بود به خاطر نجات جانشان، به خاطر فرار از مرگ و نجات فرزندان و کودکان و خانوادهشان، از ناچاری و مجبوری به سمت پاکستان پناهنده شدن و مدت‌های بسیار زیادی سده اونجا زندگی میکنن. بنابراین طبق قوانین قابل قبول بین المللی، اینا دارای حقی هستند در پاکستان در چارچوب قانون موجوده پاکستان. بنابراین در شرایط کنونی اقدام حکومت پاکستان میتونه که تفسیرها و گپ و گفت‌های مختلفی را در بر داشته باشه. منتها آنچه که مهم هست این هست که حکومت پاکستان باید با صبر و بردباری، چنانچه که در طول بیش از 14 گذشته از خود نشان دادن، در شرایط کنونی هم این سیاست را در پیش بگیره. فشار آوردن بر مهاجرین افغانستان و کسانی که از بد روزگار پناه بردن در پاکستان رای حل نیست. رای حلی است که ونا مهاجرین افغانستان در چارچوب قانون کشور خودشان باید تحصیلات را ایجاد بکنه که اینا چند سباهی را در پاکستان باشن و با فشار و زور برخلاف میل خودشان به افغانستان روان نکنند. بنابراین مجامع بین المللی هم در قسمت حساس هست و اونام درخواست کرده از حکومت پاکستان که از این سیاست رفتار خشونت آمیز و خروج اجباری و اخراج اجباری مهاجرین پرهیز بکنند. بنابراین من فکر میکنم که بهترین رایی هست که اینا از این سیاست معتدل خود پیروی بکنه و برخی مشکلاتی را که فعلا اینا با حکومت فعلی افغانستان داره در این قسمت از مهاجرین انتقام نگیره و مهاجرین میتونه به عنوان یک برگ برنده عاطفی و انسانی برای پاکستان مطرح باشه. بنابراین ما فکر میکنم که برخی تحولاتی که در داخل افغانستان و برخی سیاست هایی که بین طالبان و بین حکومت پاکستان است، از یک سری پیچیدگی هایی برخوردار است که طرفین همدیگر متهم میکنه که گویا فعلا طالبان از طالبان پاکستان حمایت میکنه و اونا رو جای دادن و طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای ضربه زدن به حکومت پاکستان استفاده میکنه. حکومت سرپرست طالبان پاکستان متهم میکنه که به خاطر از این خواسته های خود بر ما تحمیل بکنه، از طریق فشار آوردن بر ما میخواهد که مهاجرین اذیت و آزار بکنه. بنابر این میگه در دست ما نیست برخی مسائلی که موجود هست. این چیزایی هست که فعلا موجود هست. آنچه که مهم هست در اختیار پاکستان هستی هست که میتونه با مهاجرین افغانستان یک رفتار انسان دوستانه و برادرانه داشته باشه که این شرایط سخت و دشوار شاید بگذره، ولی آنچه که مهم است یک خاطره شیرینی باید از مردم افغانستان نسبت به پاکستان باقی بمانه. برای پاکستان این مهم است.
جناب حیدری، آقای متقی دو دلیل مطرح کردن که شما اشاره کردین، که بحث دیورند هست که بحث تحریک طالبان پاکستان و گفته که میخواد این خواسته ها را بر افغانستان تحمیل بکنه. به نظر شما چه دلایلی میتونه پاکستان را وادار به اخراج پناهجویان بکنه؟ آیا به نظر شما همین موضوعاتی که آقای متقی بیان کرده این موضوعات هست یا دلایل دیگه هم وجود داره؟ سوال دیگه است که چرا حکومت موقت پاکستان دست به چنین اقدامی زده و حکومت های رسمی به این سمت و سو نرفت؟
خب برخی ها متهم میکنه حکومت موقت فعلی پاکستان به یک برخورد عجولانه و نسنجیده به دلیل از اینکه عمر حکومت موقت پاکستان هم کم هست میتونه حکومت های بعدی مسئولیت را به دوش حکومت موقت بندازه، به وای که سیاستی ما نبود، سیاستی کسانی بود که چند سباهی در اینجا بودن و مشکلات برای مهاجرین به وجود آورد. و چیزی که هست، واقعیت موجودی هست که در پاکستان متاسفانه به دلیل سیاست های خاص و ویژه‌ای که داره پاکستان، در شک نیست، واقعیت هست که گروه های تروریستی مدت های مدید است که تندروان پاکستان نفوذ دارن، پایگاه دارن، فعالیت دارن. در روی کره زمین مثل کشور پاکستان کشوری پیدا نمیشه که در اونجا تندروان اسلامی هر چی که بخوایی وجود داره. بنابر این حکومت افغانستان در طول 20 سال گذشته در دوران جمهوریت هم یادآور میشه که قضیه را که این گروه ها موجودیتشان برای پاکستان هم خطرناک است و امروز ثابت میشه که بودن یک چنین گروه های افراطی و تندرو نه به نفع پاکستان است، نه به نفع منطقه است، نه به نفع افغانستان است و آینده هر قدر که بگذره ثابت خواهد شد که اعتدالگرایی و حمایت از مجموعه های معتدل بهترین راه حل است برای کشورهای منطقه. بنابراین پاکستان چیزی که امروز خودشان دچار مشکلات شده در دست خود متاسفانه کاشتن. و امروز شما که در پاکستان اگر مطالعات داشته باشین، معلومات داشته باشین، هر چی بخواهید در اونجا از گروه های تندروی دنیا وجود داره. هر کدامشان سیاست های خاص خود داره و در پاکستان زندگی میکنن، اسلحه دارن، دفاتر دارن. این علامت سوال بسیار بزرگ است که اینا و خلاف نظر حکومت پاکستان است، با توافق حکومت پاکستان است، اینا از کجا آمدن، آیا اینا صرفا پاکستانی هست یا غیر از پاکستان یا کسان دیگری هم هستن. این چیزی است که حکومت پاکستان باید پاسخگو باشه.
به نظر شما این اقدام پاکستان یا حکومت موقت پاکستان در اخراج اجباری پناهجویان افغان چه پیامدهایی را میتونه داشته باشه؟ برخی مقامات حکومت طالبان هم از جمله آقای شیر محمد عباس استانگزه تلویحاً پاکستان تهدید کرده که اگر به اقدامات خودش درباره اخراج پناهجویان افغان ادامه بده ممکنه که افغانستان هم اقدامات مناسبی را اتخاذ بکنه.
یک برخورد عجولانه است از طرف حکومت موقت پاکستان میتونه پیامدهای منفی داشته باشه، وجهه و چهره پاکستان در مجامع جهانی هم خدشه‌دار بکنه و ذهنیت مردم افغانستان را هم خدشه‌دار بکنه نسبت به همسایه جنوبیش. بهترین رایی هست که اینا صبر بکنن، تحمل بکنن، برخورد عقدمندانه و عجولانه و نسنجیده نکنن. یه بهترین راه همی هست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب از آن شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. وقتتون خوش.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
الهی، با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام داریم خدمت تک تک شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم و موضوع آداب معاشرت و نحوه تعامل با دیگران را دنبال می‌کنیم. خوبان همراه، امروزه افزایش جمعیت ارتباط تنگاتنگ فیزیکی را میان مردم ایجاد کرده است. این مسئله با ویژه در شهرها پیامدهای متعددی را به همراه داشته که از جهات مثبت و از جهات به علت عدم مدیریت صحیح موجب بروز مشکلات شده است. از این رو لازم است قوانین و دستورات وضع شود تا زندگی جمعی را سر و سامان داده و انسان به راحتی بتواند با زندگی خیش در کنار جمع ادامه دهد. یکی از پیامدهای افزایش جمعیت رواج آپارتمان نشینی در شهر هاست که شکل خاصی از ارتباط و نحوه تعامل با دیگران را با عنوان همسایه به وجود آورده است. این ارتباط بعضاً منجر به برخوردهای زیاد و روزمره‌ای می شود که در برخی موارد به درگیری و ایجاد مزاحمت می انجامد. چه بسا اگر روح مدارا و تحمل نباشد، زندگی با ویژه در شهرها سخت و عذاب‌آور شود. همسایه ها بخواهند یا نخواهند، همه روزه و شکلی از اشکال با هم در ارتباط هستند. از این رو همسایه داری از مسائل است که نیازمند رعایت برخی الزامات اخلاقی از یک سو و قوانین و راهکارهای حقوقی از سوی دیگر است. در اسلام اهمیت تعامل با همسایگان تا آنجاست که قرآن کریم در کنار دستور به پرستش خدا و احسان به پدر و مادر و بستگان و خویشاوندان، توصیه به نیکی و احسان در حق همسایگان نیز نموده است. در سوره مبارکه نساء آیه 36 می‌خوانیم: خداوند را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه نزدیک و دور نیکی کنید. یکی از مواردی که در این آیه به آن اشاره شده است، نیکی کردن در حق همسایگان نزدیک و همسایگان دور است. درباره این که منظور از همسایه نزدیک و همسایه دور چیست، مفسران احتمالات مختلف را مطرح کردند. در نظر برخی از مفسران، نزدیکی و نزدیکی مکانی معنا شده است، زیرا همسایگان نزدیکتر از حقوق و احترام بیشتر برخوردارند و طور معمول منظور از همسایه در عرف همسایه نزدیک است. اما قرآن برای وسعت بخشیدن و مفهوم و معنای همسایه و همسایگی در اسلام افزون بر همسایه نزدیک و همسایه دور هم تصریح کرده است تا به صورت ضمنی همسایگان همعقیده، همکیش و غیر آن را هم شامل شود. ولی باید توجه کرد که اولویت رعایت حسن همجواری و نیکی در مورد همسایه نزدیک است. حق همسایگی در اسلام به قدر اهمیت دارد که در وصایای معروف حضرت علی علیه السلام می‌خوانیم: آنقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنها یعنی همسایگان سفارش کرد که ما فکر کردیم شاید دستور دهد همسایگان از یکدیگر ارث ببرند. حقوق همجواری تا بدانجا اهمیت دارد که مراعات همه آن چیزهایی که نسبت به برادران ایمانی سفارش شده نسبت به همسایه با شدت بیشتر توصیه شده است. امام سجاد علیه السلام در بیان برخی از حقوق همسایگی می‌فرماید: حق همسایت این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کنی و در حضورش او را احترام نهی، اگر به او ظلم شد یاریش رسانی، دنبال عیب‌هایش نباشی، اگر بدی از او دیدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحتی تو را میپذیرد او را در خفا نصیحت کنی، در سختی ها رهایش نکنی، از لغزشش در گذری، گناهانش را ببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنی. خوبان همراه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در بیان حقوق همجواری می‌فرماید: اینکه اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی، اگر نیازمند شد نیازش را برطرف سازی، اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی، اگر خیری به او رسید با وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش بروی، وقتی از دنیا رفت در تشییع جنازه شرکت کنی و خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوه جریان هوا را بر او بگیری، مگر آنکه خودش اجازه دهد. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodari مشهد دنبال کنید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد فرهزاد آماده پخش است.
یکی از آداب خوب همسایه بودن اینه که انسان همیاری و همکاری و همدردی با همسایه داشته باشه، در غم و شادی اونها شریک باشه، در خوبی ها اونا رو کمک بکنه، در شرور و بدی ها دفاع بکنه، کمکشون کنه که اون ظلم و آزار و اذیتی که به اونها رسیده اونا بیرون بیان. پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رحم الله جارن اعان جاره علی بره، خدا رحمت کنه اون همسایه‌ای که همسایه رو در کارهای نیک و خیر کمک بکنه. امر خیلی هست، عروسی هست یا کسی مثلا اتفاق مکه اومده سفر خوب، اینا کمکشون کنه، کار خیر، خونه‌شو در اختیار بگذاره، امکانات در اختیارش بگذاره، کمک کنه همسایه‌ها رو در کارهای خوب. در مشکلات و سختی‌ها همدرد اونها باشه، اگر مصیبتی دیدن، داغی دیدن، اظهار همدردی بکنه، باز کمکشون بکنه. در مشکلات اقتصادی خیلی تو روایات ما سفارش شده، حتی روایات تندی داریم که مسلمان بودن انسان زیر سوال میره. پیغمبر ما این تعبیر رو دارن: ما اقربی من بات شبعان و جاره المسلم جائه، فرمود به من اقرار نکرده، یعنی رسالت من رو قبول نکرده، اشهد ان محمدن رسول الله گتره ای قبول نیست. کسی که شکم سیر سر به زمین بگذاره همسایه او از گرسنگی خوابش نمیبره. حالا یه وقت خبر نداره، ممکنه خدا بگذره چرا باید خبر نداره و امکانات نداره؟ خب خدا ادش، ولی تو امکانات داری، خبرم داری، همسایه شما در بدترین شرایط، مسلمان واقعی نیستی، ما عقربی، اقرار به من نکرده. من حسن الجوار تفقد الجار، یعنی خوب همجواری بودن، همسایه بودن، اینه که آدم تفقد بکنه، از حال همسایه خبردار بشه. از آداب همسایه اینه که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرماد و اما حق جارک فحفظه غائبا، حق همسایت اینه که وقتی مسافرت میره غایبه یا تو جلسه نیست، او رو حفظش بکن، یعنی دفاع ازش بکن. و اکرامه شاهدن، وقتی که در حضور رو میبینید احترامش بگذار، ادب بکن. و نصرته اذا کان مظلوم، اگر مظلوم قرار گرفت برو یاریش بکن، کمکش بکن. ولا تتبع له عورتن، دنبال عیب جویی و تجسس نباش. یکی از چیزایی که تو روایت تطلع علی دور، یعنی اینکه افرادی هستن که سرک میکشن، کیامت کی رفت، یا تتبع عیوب یا تجسس، یا اینکه زیر نظر گرفتن، زیر دوربین گذاشتن، ذره بین گذاشتن همسایه‌ها، یا یه جوری از خانه اینا زندگی ما خبردار بشیم که اونا راضی نیستن. این حرام قطعیه، جایز نیست.
عزیزان، در حقیقت انسان باید از زاویه احسان و دوستی به همسایه نگاه کند، نه از دریچه حقوق و قوانین اجتماعی. در این صورت همسایه خوب کسی است که در برابر آزار و اذیت همسایه و مقابله به مثل اقدام نکند، بلکه با احسان و ایثار اذیت‌های او را چشم پوشی کرده و صبر نماید. و عبارت دیگر، شایسته است کسی که از همسایه خود کم لطفی دیده است آزار همسایه را تحمل کند. اگر هم ناچار به نشان دادن واکنش شد، با روی گشاده و زبان نرم خطایش را به وای گوشزد کند، به گونه ای که آن تذکر به اصلاح او کمک کند و موجب رنجش او نشود. پیامبر بزرگوار اسلام آزار همسایه را عامل دشمنی و دوری از خدا می داند و کسانی را که باعث اذیت همسایه می شوند از اهل جهنم می شمارد و می فرماید کسی که همسایه از شرش در امان نباشد و بهشت نمی رود. و در حدیث دیگری از پیامبر اسلام نقل شده که در یکی از روزها سه بار فرمود و خدا سوگند چنین کسی ایمان ندارد. پرسیدند چه کسی؟ پیامبر فرمود کسی که همسایش از مزاحمت او در امان نیست. بدیهی است که مزاحمت از پیامدهای زندگی اجتماعی است. ممکن است کم توجهی و عمل نکردن بعضی افراد به اصول اخلاقی آسایش را از دیگران بگیرد و آنان را بیازارد. این رفتار زمینه ساز کدورت ها و درگیری های بعدی می شود. عزیزان، در روایات رسیده از پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت آن حضرت بر نیکی با همسایگان تأکید و به آثار و برکات آن اشاره شده است که از جمله آنها می توان به آبادانی شهرها و شکوفایی اقتصادی و افزایش عمر شخص اشاره کرد، چرا که همسایگان خوب با همکاری و مودت و کمک یکدیگر می شتابند و در سختی ها یاور یکدیگر هستند و اجازه نمی دهند همسایه ایشان دچار فقر و نابسامانی اقتصادی شود. از سوی از بین رفتن دغدغه های مالی و اقتصادی خود عامل در ایجاد آرامش روانی است که موجب افزایش عمر آدمی نیز می شود. فشارها و تنش‌هایی که میان همسایگان ناسازگار اتفاق می‌افتد، روح و روان هر دو را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجبات بیماری جسمی و روحی را فراهم می‌آورد که موجب کاهش عمر آدمی است. قطعاً خداوند و همسایگانی که رفتار مناسب و شایسته دارند، نظر رحمت دارد و برکات خود را بر آنها می‌فرستد. از این رو امام صادق علیه السلام در بیان آثار و برکات همسایه خوب می‌فرماید خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می‌کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌فرماید صله رحم، خوش اخلاقی و خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می‌کند. از دیگر آثار رفتار نیک با همسایه می توان به محبوب شدن نزد خداوند اشاره کرد. کسی که به همسایه خیش احسان روا می دارد، محبت خداوند و پیامبرش را جلب می کند. چرا که نیکوکاری و احسان از صفات الهی است و خداوند کسانی را که متخلق به صفات خدایی می شوند دوست دارد. از این رو پیامبر پیشنهاد می کند برای اینکه محبوب خدا و خودش شوید و همسایگان خیش محبت کرده و نیک رفتار باشید. آن حضرت می فرماید اگر می خواهید خدا و پیامبر شما را دوست بدارند، چون سخن گویید راست گویید و با همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید. در احادیث آمده است که خوشخلقی به ویژه با نزدیکان و خیشان و همسایگان بهترین ابزار برای ورود به بهشت جاودان و بهره‌مندی از سعادت ابدی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره تأثیر خوشخویی به ویژه با برخی از افراد از جمله همسایگان می‌فرماید اخلاق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود مهربان